درود به همگی، من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده. امروز میخوام شیرجه بزنم توی پدیده‌ای که دوربرمون خیلی میبینیم اما چندان توجهی بهش نمیکنیم. میخوام درباره کدهای قابل خوانش توسط دستگاه حرف بزنم، یعنی کدهایی که یه دستگاهی میتونه اونا رو بخونه، چیزایی مثل بارکد که به فارسی سخت گویا بهش میگن رمزینه یا خط رمز. پس بریم که از این رازها رمزگشایی کنیم. اجازه بدید با ماشین زمان برگردیم به دهه 50 میلادی. وضعیت آمریکای پس از جنگ جهانی دوم رو تصور کنید، با همه زرق و برق و فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های پر رونقش و صف‌های طولانی جلوی صندوق‌ها. در چنین شرایطی صندوقدار تفلکی مجبور بوده قیمت روی اجناس خریداری شده رو دونه به دونه بخونه، به صورت دستی وارد دستگاه کنه، حساب و کتاب کنه و بره سراغ مشتری بعد. در این میون شما غیر از فشار کاری زیاد، ضریب خطای انسانی رو هم در نظر بگیرید که توی اون شلوغی احتمالش بالا می رفته و باعث ضرر و زیان مغازه می شده. در این نقطه تاریخ صاحب یکی از فروشگاه ها از دو نفر به نام نورمن وودلند و برنارد سیلبر میخواد که راه حلی برای این مشکل پیدا کنن. وودلند یعنی یکی از این دو نفر تعریف میکنه: توی ساحلی در فلوریدا نشسته بودم که جرقه ایده به سرم زد. داشتم به مرس فکر میکردم که چارت انگشتم رو تو ماسا فرو کردم و نمیدونم چرا دستم رو به سمت خودم کشیدم. با این کار 4 خط روی ماسه نقش بست. با خودم گفتم به جای خط و نقطه مرس خطوطی دارم که میتونن پهن یا باریک باشند. چند ثانیه بعد باز 4 انگشتم رو به شکل دایره‌ای رو ماسا کشیدم. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum and every god I do. Come on to my house, come on. چیزی که وودلند داره توصیفش میکنه در واقع شبیه به یک سیبله که توی دارت یا در میدون تیراندازی به عنوان هدف به سمتش نشونه میرن. اون با الهام از کد مورس بارکدی رو ایجاد کرد که دایره‌ای بود. چرا دایره‌ای؟ به این خاطر که بشه از هر طرفی اسکنش کرد. اما موقع چاپ که رسید دیدن رنگ ها به هم میریزه و این شکل گرد خاناییش رو از دست میده. مشکلات فنی دیگه ای هم بود. مثلا اسکنرهای اون زمان نیاز به نور شدیدتری داشتن برای خوندن. اینا مزید بر علت شد و اجرای کار به مسئله خورد. دستگاه امروزی که میبینید و از پرتوهای لیزری برای خوندن بارکد استفاده میکنن تازه چند سال بعد از این واقعه بود که اختراع شدن. اونا ایدهشون رو بردند IBM. با وجود اینکه این شرکت از این ایده خوشش اومده بود، اما به خاطر همون مشکلاتی که گفتم حاضر نشد حق اختراعشون رو بخره و خلاصه داستان پیش خورد. ماجرای بارکد اونقدری بالا و پایین داشت که میشه ازش کتاب نوشت، اما مهم فصل آخرشی که میرسه به ابداع بارکد امروزی با میله‌ها یا همون نوارهای سیاه و سفیدش. اولین بارکد روی یک آدامس ریگلی 50 سال پیش در سوپرمارکتی توی اوهایو آمریکا اسکن شد. این شروع انقلابی شد در خرده فروشی و خرید خودکار که تونست سرعت کارها رو تا 40% افزایش بده. هر بارکد داده هایی رو در دلش داره که میشه با یک وسیله ساده خوندشون و به دستگاه منتقلشون کرد. اطلاعاتی مثل قیمت، مشخصات و تعداد کالایی که داره فروش میره اینطوری به سرعت پردازش میشه و این به نوبه خودش میتونه سیستم های انبارگردانی و حسابداری رو هم ساده و سریع کنه. بارکد اما محدودیت هایی داشتن. تنها چیزی که میتونستن ذخیره کنند عدد بود. طراحی یه بودیشون ظرفیت کافی رو برای ذخیره داده‌های زیاد نداشت. این بود که فناوری یک قدم دیگه برداشت و QR کد متولد شد. بریم به دهه 90 میلادی در ژاپن و به یکی از زیرمجموعه‌های تویوتا یعنی دنسو، جایی که QR کد که مخفف کویک ریسپانس یا واکنش سریع پا به عرصه وجود میذاره. QR کد همون مربعی که پر از پیکسله و احتمالاً باید به چشمتون این روزها آشنا بیاد. اولش برای ردیابی قطعات خودرو طراحیش کردند. یک کد دو بعدی مربعی که میتونه هزاران کاراکتر، نشونی سایت، اطلاعات پرداخت و حتی رمز عبور وای فای رو هم در خودش ذخیره کنه. نزدیک به 4300 تا الفبا یا یکم بیشتر از 7000 تا عدد رو میشه توش جا داد. این خودش مثلا میشه یک فصل کتاب. یکی از خوبی‌های QR کد اینه که در صورت خراش برداشتن یا پاره شدن، اگه میزان خرابی زیر 30% باشه، باز هم QR کد قابل خوندنه. یادتونه که اولین اپیزود درباره بارکدهای دایره‌ای و مشکل چاپشون چی گفتم؟ بعضی از این قابلیت تصحیح خطا البته استفاده کردند تا خلاقیت به خرج بدن و QR کدشون رو با لوگوها یا رنگ‌های سفارشی طراحی کنن. همه این قابلیت‌ها باعث میشه که این کد نه تنها برای استفاده‌های صنعتی قابل اعتماد باشه، بلکه به مرور کاربردهاش از بخش تولید به سیستم‌های پرداخت موبایلی، تبلیغات و حتی هنر هم گسترش پیدا کنه. این کد‌ها فقط توی چین انقلابی در سیستم‌های پرداخت ایجاد کردن. چینی‌ها ازشون برای پرداخت هر چیزی از غذای خیابونی گرفته تا اقلام لوکس استفاده می‌کنن. در واقع دو سیستم پرداخت مشهور چینی یعنی ویچت و علی‌پی به شدت به QR کد متکی‌اند. اما داستان به QR کد ختم نشد و انواع و اقسامش به وجود اومد. از آزتک کد گرفته که شبیه به QR کده و بیشترین استفادهش روی کارت‌های پرواز و بلیط‌های حمل و نقل عمومیه، تا دیتا ماتریکس که غالباً توی صنایع بهداشتی و الکترونیک ازش استفاده می‌کنن، انقدر کوچیکه که میشه روی ریز تراشه‌ها هم چاپش کرد و به درد پیگیری مثلا محموله های خون و دارو و اینا هم میخوره. اما درباره علت نامگذاری آزتک کد هم باید یک نکته رو بگم. احتمالا شما با اهرام پلکانی شکل آزتک ها که صدها سال پیش در مکزیک فعلی تمدن بزرگی داشتند غریبه نیستید. شما اگه دقیقا به طور عمودی از آسمون به این هرم ها نگاه کنید، نوک هرم و اطرافش رو شبیه به مربع های تو در تو میبینید. مشخصه آزتک کدم چند تا مربع تو در تو در مرکزشه که به همین اهرام شبیهشون میکنه و برای همینی که این اسم رو براش انتخاب کردن. یه بار که توی کوچه پس کوچه هایی در توکیو گشت و گذار می کردم، رسیدم به یک گورستون. فارغ از فضای متفاوتی که در مقایسه با قبرستون های دیگه دنیا داشت، توجهم به سنگ قبرهایی جلب شد که روشون QR کد حجاری کرده بودن. یکیشون رو با گوشی اسکن کردم و رسیدم به جایی که عکس و ویدیوهایی از زندگی فرد فوت شده رو نشون می داد. بعد البته دیدم که این فناوری، یا بهتر بگم این استفاده خاص از این فناوری، به ایران هم راه پیدا کرده و چند تا استارتاپ هم دارن خدماتش رو ارائه میدن. البته در نسخه ایرانی میشد با اسکن QR کد علاوه بر دیدن میراث دیجیتال متوفا حتی صلوات و فاتحه هم فرستاد. اما 12-13 سال پیش یکم اونورتر از ژاپن، یعنی در کره جنوبی، کاربرد دیگه‌ای برای این کد پیدا کردن که بیشتر به درد زنده‌ها می‌خورد تا مرده‌ها. توی ایستگاه‌های مترو پوسترهای بزرگی رو به در و دیوار چسبوندن تا به شکل یک فروشگاه مجازی در بیاد. یعنی عکس قفس‌های فروشگاه رو در نظر بگیرید که روشون تصویر هر جنس با قیمتش و یک QR کد چاپ شده. کافیه وقتی که منتظرید قطارتون برسه با گوشی کد اجناس رو اسکن و به سبد خرید اضافهشون کنید. تا برسید به خونه بسته خریداتون رو میبینید که پیک آورده و گذاشته جلوی در منزل. یه خاطره دیگم بگم و رد شم. یه بار توی همایشی با یکی گپ می‌زدم که ته مکالمه رسیدیم به رد و بدل شماره و ایمیل. یه آستینشو بالا زد، دیدم یه QR کد روی دستش تتو کرده و به نظر دور کارت ویزیت رو کلن خط کشیده. به نوبه خودش جالب بود، اما اگه شما همچین فکری به سرتون زد، توصیه می‌کنم حواستون رو جمع کنید، دامنه وبسایتتون، همون دامین، به موقع تمدید بشه و یهو منقضی نشه. کار دیگه، ملت تتوتون رو اسکن میکنن و بعد معلوم نیست به کجا میرسن. البته احتمال فیلتر شدن QR کدتون رو هم در نظر بگیرید. به هر حال ما ایرانی ها شرایطمون با بقیه دنیا فرق داره دیگه.
My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. I ended up here.
اما این فقط دنیای واقعی نیست که پر شده از این کدها. QR کد راهش رو به کلی از فیلم‌ها و سریال‌ها و گیم‌ها باز کرده. توی محصولات دنیای سرگرمی شما گاهی یه پیام‌های مخفی پیدا می‌کنید که به اصطلاح بهشون میگن ایستر اگ یا تخم مرغ عید پاک. در واقع جایزه‌ای که سازندگان این محصولات این طرف و اون طرف پنهانشون کردن. شما ممکنه توی بازی مثلا چشمتون بخوره به یک QR کد روی دیوار که اگه اسکنش کنید میرسید به یک سری چیت کد یا رمز جرزنی که میتونه باعث بشه توی بازی مثلا یک اسلحه جدید بگیرید. یه مثال عینی ترش پیش پرده یا به قول امروزی ها تریلر فیلم Ready Player One یا بازیکن شماره یک آماده به کارگردانی اسپیلبرگه. توی این تریلر یک QR کد روی جلد مجله‌ای گذاشته بودن که هر کی اسکنش می‌کرد می‌رسید به یک بازی کوچولو. یه تخم مرغ دیگر رو هم براتون رو کنم، یا بهتر بگم نیم رو کنم و بگذرم. اگه سریال بلک میرور یا آینه سیاه رو دیده باشید، احتمالاً اپیزود تعاملیش به نام بندرسنچ رو یادتونه. شما به عنوان تماشاچی میتونستید روایت داستانی اون اپیزود رو با انتخابایی که با کنترل تلویزیونیتون میکنید به دلخواه خودتون تغییر بدید. تو این اپیزود یه صدای عجیبی از کامپیوتری شنیده میشه که اگه اون صدا رو توی یه کامپیوتر قدیمی اسپکتروم آپلود کنید، نتیجه QR کدی خواهد بود که در نهایت میرسه به یک وبسایت، جایی که میشه ازش یه بازی رو دانلود کرد که اون بازی قبلا تو همین بلک میرور دربارش صحبت شده. خب این اپیزود رو با سر و کله زدن با کدها و رمز و رازهای فناوری گذروندیم. دفعه بعدی که کدی رو اسکن میکنید به یاد داشته باشید که ممکنه چیز بیشتر از اون چیزی که به چشتون میاد توش پنهان شده باشه. اگه مشترک این پادکست نیستید لطفاً بشید، اگه مشترک هستید حداقل به دوستی توصیهش کنید و در هر صورت نظر بدید که بسیار مهمه. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده که از رادیو فردا پخش میشه. تا تا اپیزود بعد، بدرود.